چهره جدید اقتصاد ایران، دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در آخرین روز مهلت قانونی اداره وزارت اقتصاد توسط حجت الله اکرمی، سرپرست این وزارتخانه، سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد. مدنی‌زاده از چهره‌های برجسته علمی در فضای اقتصادی کشور است و در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف را بر عهده دارد. سوابق علمی و نگاه کارشناسی یکی از نقاط قوت این استاد دانشگاه است که اقتصاد کشور در شرایط کنونی به آن نیاز مبرم دارد. با این حال در صورتی مدنی‌زاده موفق به اخذ رأی نمایندگان مجلس شود، در آغاز کار خود به عنوان وزیر اقتصاد با چالش‌های مهمی مواجه خواهد بود. یکی از چالش‌های اساسی هماهنگی با تیم اقتصادی دولت 14 است که در سال گذشته کار خود را آغاز کردند. همچنین با توجه توجه ساختار بوروکراتیک و فربه وزارت اقتصاد، این نگرانی وجود دارد که مدنی‌زاده به جای استفاده از نگاه کارشناسی و رهبری تیم اقتصادی برای طراحی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور، مجبور به صرف زمان و انرژی در زمینه امور اجرایی شود. این در حالی است که در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های سکان‌دار وزارت اقتصاد طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی است. مدنی‌زاده معتقد است اصلاحات اقتصادی در ایران باید تدریجی باشد تا بنگاه‌ها و خانوارها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. برای مثال یارانه‌ها باید به اقشار ضعیف اختصاص یابد. در نهایت می‌توان گفت که به ثمر رسیدن اصلاحات توسط تیم اقتصادی تنها در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که تیم مذکور از قدرت کافی برای انجام این کار برخوردار باشد. تجربه نشان می‌دهد که انجام برخی اصلاحات مانند کاهش شکاف قیمتی به مذاق برخی خوش نیاید و منجر به برکناری وزیر اقتصاد و نیمه تمام ماندن اصلاحات شود. تصویر سوابق وزیر پیشنهادی اقتصاد. سید علی مدنی‌زاده از چهره‌های برجسته علمی در فضای اقتصادی کشور است که هم اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد. او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرده است. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف است. در کارنامه او سوابق اجرایی و مدیریتی از جمله ریاست گروه مدلسازی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، عضویت در کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار دیده می شود. مدنی‌زاده همچنین نقش مشاور اقتصادی در سازمان برنامه بودجه و طرح تحول دولت را داشته است. از دیگر سوابق او می توان به عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیریت طرح‌های کلانی نظیر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح ساختاری بودجه و اقتصاد کلان خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد. در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت، نام سید علی مدنی‌زاده به عنوان جدی‌ترین گزینه برای تصدی این وزارتخانه مطرح بود. در نخستین نشسته هماندیشی اقتصاد ایران در سال 1404 که به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، از مسعود نیلی، اقتصاددان در خصوص نظر وی درباره پیشنهاد مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد و ویژگی‌هایی که او را از دیگران متمایز می‌کند، سوال شد. مسعود نیلی در پاسخ به این سوال گفت: مدنی‌زاده در رشته مهندسی برق درس خوانده و اثر احساس مسئولیت نسبت به کشور و علاقه به تحصیل در رشته اقتصاد روی آورد و در یکی از بهترین دپارتمان‌های اقتصاد دنیا اقتصاد خواند. پس از آن او به ایران بازگشت و از روزی که به ایران آمد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف مشغول به کار شد. مدنی‌زاده هم در زمینه تدریس بسیار موفق بوده و هم به دلیل دلبستگی و علایقی که به مسائل کشور داشته، همیشه تحولات سیاست‌گذاری و اقتصاد کلان ایران را به طور پیوسته دنبال کرده است. در نتیجه او نسبت به مهمترین مسائل اقتصادی کشور اشراف دارد. بنابراین به لحاظ علمی، تعهد انسانی و آشنا بودن با مسائل سیاست‌گذاری و تعلق به نسل جوان، انتخاب ایشان می‌تواند امیدآفرین باشد. البته نکته قابل توجه این است که انتظارات از ایشان باید معقول و محدود باشد. شرایط کشور به گونه گونه است که بهترین و توانمندترین افراد فقط می توانند از سرعت بدتر شدن شرایط بکاهند، اما در مجموع ایشان در مقایسه با دیگر گزینه‌ها با فاصله زیاد گزینه مطلوب و خوبی است. چالش‌های اساسی وزیر آینده نگاهی به سوابق علمی مدنی‌زاده به خوبی نشان می‌دهد که نگاه کارشناسی و علمی او به مسائل کشور یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت او است. با توجه به ابتلای اقتصاد کلان کشور به بیماری‌های مختلفی مانند ناترازی بودجه عمیق و تورم‌های بالا و مزمن، می‌توان گفت که در حال حاضر فرصتی برای آزمون و خطای سیاست‌های اقتصادی که پشتوانه علمی ندارند باقی نمانده است. به همین دلیل مدنی‌زاده به خوبی می‌تواند خلأی را که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های گذشته وجود داشته است، پر کند. با این حال نکته قابل توجه آن است که در صورتی که مدنی‌زاده بتواند رأی اعتماد مورد نیاز را برای تکیه زدن به صندلی وزارت اقتصاد از نمایندگان مجلس به دست بیاورد، همچنان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود. برای مثال یکی از مهمترین چالش‌های وزیر اقتصاد آینده ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی و هدایت آن است. هماهنگی مثلث تیم اقتصادی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات مهمترین رکن به ثمر رسیدن اصلاحات و اهداف اقتصادی است. نکته مثبت در این زمینه آن است که در سال 1397 مدنی‌زاده با حمید پور محمدی، رئیس فعلی سازمان برنامه بودجه در این سازمان همکاری داشته است. دومین چالشی که به احتمال زیاد وزیر اقتصاد آینده با آن مواجه خواهد شد، زاییده بوروکراسی عظیم وزارت اقتصاد است. این مسئله موجب می شود که رؤسای وزارتخانه‌های کشور مجبور شوند تا زمان زیادی را صرف اموری مانند امضای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف کنند. به همین دلیل در صورتی که مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، احتمالاً ناگزیر خواهد بود که بیش از صرف زمان و انرژی برای طراحی نقشه راه اصلاحات اقتصادی و فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مورد نظر درگیر مسائل زاییده بوروکراسی فربه وزارتخانه شود. این در حالی است که در حال حاضر برنامه ریزی برای اصلاحات اقتصادی و اقدام برای اجرای آن مهمترین وظیفه سکاندار آینده وزارت اقتصاد خواهد بود. اعتقاد به اصلاحات تدریجی می توان گفت که در شرایط فعلی کشور انجام اصلاحاتی مانند ایجاد انضباط مالی دولت برای حل ریشه های بحران های اقتصادی ضروری است. نگاهی به سخنان مدنی‌زاده در سالهای گذشته نشان می دهد که او معتقد است انجام اصلاحات در زمینه های مانند یارانه ها باید تدریجی بوده تا امکان تطبیق فعالان اقتصادی با شرایط جدید وجود داشته باشد. علاوه بر این او معتقد است که انجام چنین اصلاحاتی باید با حمایت مستقیم از خانوارها همراه باشد. او پیش از این در مصاحبه‌ای با دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای درباره نوع انجام اصلاحات یارانه‌ای توضیح داد. اولا حمایت باید به سمت مصرف کننده برود و جلوی آسیب به اقشار ضعیف را بگیرد. دوم اینکه اصلاحات باید به صورت تدریجی باشد. نکته مهم دیگر این است که برای انجام این کارها باید حتما گفتمانسازی در جامعه اتفاق بیفتد. باید مردم را قانع کرد که این کار بهتر است. همچنین باید یک تیم اجرایی قوی که کل برنامه را مدیریت می‌کند و اختیار کافی دارد بالای سرکار باشد. ما تجربه موفق این کار را در مورد فاز یک هدفمندی یارانه ها در سال 1389 داشتیم که یک تیم اقتصادی و اجرایی بالای سرکار بود و کل فرایند را مدیریت کرد و اجازه نداد که شوک شدیدی ایجاد شود و به لحاظ اجتماعی مسئله حادی پیش بیاید. در مقابل تجربه آبان 1398 این بود که این کار به صورت ناگهانی اتفاق افتاد و مردم با یک شوک مواجه شدند. گفتمانسازی نشده بود، عملاً یک تیم اجرایی بالای سرکار نبود و به بدترین نحو ممکن اجرا شد. یارانه نقدی هم به موقع به مردم پرداخت نشد. او همچنین در این مصاحبه به راه‌های خروج از تله درآمد پایین اشاره کرد و توضیح داد ما برای خروج از تله درآمد پایین با سرعت بالا چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. ما ناترازی‌هایی داریم که برای حل آنها به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در همکاری با هر یک از طرف‌ها، شرق یا غرب، اروپا، روسیه، چین، هند، عربستان و یکی از محورهای گفتگو میتواند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یا سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در آنجا باشد. ما دانشگاه‌های خیلی خوبی داریم. سرمایه انسانی خیلی خوبی داریم. توان فنی، مهندسی ما بالاست. میتوان از این ظرفیت‌ها به خوبی برای صادرات خدمات استفاده کرد. نکته مهم دیگر در بخش واردات این است که ما نباید به صرف واردات بسنده کنیم. باید تلاش کنیم این همکاری‌ها به انتقال تکنولوژی منجر شود، همان کاری که چین با آمریکا انجام داد. چین بازارش را در اختیار آمریکا گذاشت، اما شرط کرد که باید انتقال تکنولوژی صورت گیرد، آموزش داده شود و امکان یادگیری مدیریتی و مهندسی فراهم شود. از این طریق توانست ارتقا پیدا کند. خلع قدرت وزارت اقتصاد. در یک سناریوی خوشبینانه می توان متصور شد که علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، هماهنگی مورد نیاز میان تیم اقتصادی به رهبری وزارت اقتصاد ایجاد شود و مانع بوروکراسی از مسیر اصلاحات اقتصادی برداشته شود. در چنین شرایطی طراحی نقشه اصلاحات اقتصادی و عمل به آن امکان پذیرتر از گذشته به نظر می رسد. با این حال عدم قدرت سیاسی تیم اقتصادی برای اجرای سیاست‌های مورد نظرش خود به صدی در مقابل انجام اصلاحات بدن می‌شود. همزمان با معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، برخی این گمان را مطرح کردند که مدنی‌زاده می‌تواند مانند مصطفی کمال‌پاشا، نخستین رئیس جمهور ترکیه، با اجرای اصلاحات اقتصادی انقلابی در مسیر اقتصادی کشور ایجاد کند. با این حال آنچه در چنین سناریوهایی در نظر گرفته نمی شود، همراهی تمامی ارکان حاکمیت برای انجام اصلاحات اقتصادی است. بنابراین تا زمانی که سرمایه اجتماعی لازم و همچنین توافق و همراهی بخش قابل توجهی از ارکان قدرت برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته باشد، چنین تحولاتی دور از واقعیت به نظر می رسد. استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد توسط نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال گذشته، به دلایلی مانند عدم کنترل نرخ ارز به خوبی نشان دهنده نبود حمایت کافی از وزیر اقتصاد برای ایجاد اصلاحاتی است که ممکن است منافع برخی سیاستمداران را به خطر بیاندازد. بنابراین در صورتی که ارکان مخالف حاکمیت تمایل دارند تا بهبود در وضعیت اقتصاد کشور حاصل شود، باید قدرت مورد نیاز انجام اصلاحات را نیز در اختیار وزیر اقتصاد بعدی بگذارند.